چارچوب بازدارندگی به اینها پاسخ بده شروع میکنن متهم کردن. چرا مثلا ایران داره موشک میسازه؟ خب شما وقتی موشک میزنید تو سر دیگران و از جمله میخواید به ایران حمله بکنی، کسی قراره تا شما سوال بکنه، ولی اگه ما موشک داشتیم که تونستیم پاسخ شما رو بدیم، بنابراین اونجایی که میشه بازدارندگی اینجا سرزداشون در میاد که ایران چرا داره موشک میسازه، چرا پهباد میسازه، و یه تهدیده. یعنی خودشون تهدید نیستن، اما اگه توی کسی تونست جلوی اینا بیسته تبدیل میشه به یه تهدید. یعنی یه مسابقه دوی رو نگاه کنی که قبول ندارن که طرف دیگری بتونه مثل اونا بدوه، باید یه پاشو در واقع بالا بگیره و یه پایی بدوه تا اینا بگن ما پیروزیم. این واقعیت این غرب هستش که آقای بورل هم ما دیدیم اخیراً در یه موضع‌گیری هم که داشت خیلی صریحا گفت آقا اروپا باغه و بیرون از باغ جنگله. البته از دهنش در رفتا خیلی به ایشون خورده گرفتن چه آقا چرا داری اینجوری گفتی؟ یا مثل آقای ترامپ واقعا بی‌نظیر بود، سابقه نداشت. یه رئیس جمهور وقتی میاد یه موضعی میگیره این مبنای قانونی پیدا میکنه، میاد میگه که آقای اوباما خانم کلینتون داعش درست کرده، ما بودیم که رفتیم طالبان درست کرده، القاعده درست کرده. ببین وقتی اینو اعتراف میکنه، اگه مرجع حقوقی بی‌طرف و دقیقی وجود داشت در محیط بین الملل، استناد همین نکته که رئیس جمهور ایالات متحده گفته قابل محاکمه بودن، چون تمام تلفاتی که در مردم افغانستان و کشورهای دیگه وارد شده ناشی از اقدامات تروریستی، باید اینا الان مسئولیت بپذیرن. اینا نکات ظریفه که داره روز به روز چهره زشت مقامات غربی رو و دولت‌های غربی رو آشکار میکنه. حالا در حوزه غرب آسیا هم میبینیم دیگه، فرانسه که خودشو پرچمدار به اصطلاح آزادی و آزادی خواهی میبینه، به خاطر تحقق منافع فردی خودش که ما میگیم نامشروع، که دلیل هم داره چون داره بر بستر منافع کشورهای هدف داره منافعش تعریف میکنه و غیر منصفانه هم هست، بعد میبینیم که میاد از مؤلفه های به اصطلاح تروریستی براحتی استفاده میکنه، مثلا حزب دموکرات یا کومله، که این آشکاره که اینها این جریانات سیاسی و نظامی برچیده شدن. خب الان دیگه کمونیستی وجود نداره، اما میبینید اینها رو نگه داشتن تو آب نمک. و در پاریس این اتفاق اخیری که افتاد، خیلی ها که دیدن توی تلویزیون فکر نمی کردن این میزان کرد مثلا در فقط پاریس باشه. اینها رو نگه میدارن برای استفاده علیه کردها، علیه کشورهای منطقه عراق، ایران، برای اینکه منافع نامشروع خودشون رو بتونن دنبال بکنن. حالا منافقین هم که جایگاه خودشو دارن، من یه طرفه دارم صحبت میکنم، سوالی باشه من در خدمت.
آقای زهروند، در کشوری مثل ایتالیا که شما اونجا به اصطلاح سفیر بودید، چطور برخورد میکردید با این مسائل؟ چجور مواجه میشدید؟ چون به هر حال این گروهک تروریستی همه جا هستن، یعنی یه جورایی مثل ویروس میمونن.
بله ببینید، اینها شبکه سازی میشن. خب اینجا من به عنوان نماینده کشورم قطعا از ظرفیت رسانه‌ای استفاده میکردم و باید این ظرفیت رو ما به عنوان دیپلماسی رسانه‌ای در دست داشته باشیم و با منطق خودشون باهاشون صحبت بکنیم. من حتی با مقامات امنیتی اونجا هم ملاقات که داشتم همین رو بهشون تذکر میدادم و حتی اونها سعی میکردن انکار کنن، چون ایتالیا اونچنان از این جریانات استفاده نکرده علیه ما، بیشتر آلمان هست و فرانسه، که و حتی بریتانیا میبینیم که باز به بخشای دیگه ای رو دنبال میکنه، ولی ایتالیا تا اون مقطعی که من اونجا بودم شبکه هایی رو بنا به همکاری سرویس های دو طرف، یعنی مثلا فرض کن آلمان فرانسه با ایتالیا، یا میذاشتن اگر مقامات میخواست بیاد این در ایتالیا سعی میکنن از این ظرفیت استفاده بکنن برای ایجاد جنجال و انجام قضیه. خب با صحبت با مقاماتشون هم میشد و اینکه خب اگر لازم باشه ما رسانه ای هم میکنیم و چنین چنان میدیدیم که یه مقدار تعدیل میکردن. اما ریشه و آبشخور اصلی اینها در آلمان و در ویژه در فرانسه بود، یعنی هر کدوم اینا یک تقسیم کاری دارن و با توجه به جایگاهی هم که برای خودشون قائل هستن در منطقه، مثلا ایتالیا در حوزه ما نقش و جایگاهی نداشتن و بیشتر حالت این بود که سفارش میدادن، امربری میکردن. ولی خب آلمان ها دیدیم در شمال افغانستان مستقر بودن، یا فرانسوی ها هنوزم اون خواب شرایط خودشون در قبل از سایکس‌پیکو رو مثلا در عراق و سوریه و به ویژه لبنان میبینن، براشون لبنان مهمه و لذا اونها بیشتر توی این مسئله پیشران هستن. در موضوع ایران هم خب اینها ائتلاف دارن، یعنی بریتانیا، آمریکا، فرانسه و حالا آلمان، که آلمان عقب ماجرا هستی تای جدوله، ولی خب سعی کردن به عنوان ظرفیت سیاسی برای خودشون تعریف کنن. ببینید که آلمان ها به عنوان کتوله سیاسی مطرح بودن همیشه، حالا با بازی تو این عرصه مثل حوزه حقوق بشر و مسئله هسته‌ای و همچنین مسئله افغانستان، تصورش این بود که تونستن حالا قد بگیرن بشن یک در کنار پنج، که میگیم پنج به علاوه یک، یکیش منظور آلمان هست. به همین خاطر هم هست که میبینیم وزیر خارجه آلمان با وقاحت و بدون توجه به سابقه روابط با ایران میاد مثلا اون موازی مداخله گرانه رو براحته میگیره. حتی انگلیس ها اونجور نبودن، یعنی با اینکه انگلیس الان پایگاه اصلی در عملیات آتشباری علیه ایران، اما اینها رو انداختن توی چاره و هم وزیر خارجهشون هم صدر اعظمشون یه سری موازی نامربوطی رو گرفتن.
درست آقای زهرمند، با توجه به این که شما خب سالها در خارج از کشور مسئولیت نمایندگی جمهوری اسلامی رو داشتید، آیا نمونه شبیه این منافقین سراغ دارید که به راحتی وطن فروشی کنن، به راحتی مردم خودشون رو بر علیهشون کار بکنن؟ آیا هست اصلا مثل اینها یا یه چیز اصلا پدیده اینا؟
نه ببینید خیلی عجیبه. ما حالا بالاخره من وقت برنامه فکر کنم اجازه بده، ولی جا داره که در رادیو و در رسانه ملی واقعا یه واکاوی تاریخی صورت بگیره. ما بخصوص این 100 سال اخیر مشکلاتی بوده که اینا هنوزم به قوت خودش شاید بعضی وقتا خودشو عارض میکنه و نشون میده در بحث هویت، در بحث در واقع فهم منافع و تهدیدات امنیت ملی. ما هیچ کجا مثل جریان منافقین ندیدم، الا در کولومبیا مثلا جریانی مثلا شاید به این شکل بوده، یا در آمریکای مرکزی که خب اونجا فرق میکنه با ساخت منطقه ما، ولی یه همچین جریان خودفروخته‌ای که و فقط ابزاره. شما میبینید در عراق چه جنایتی کردن که خود عراقی الان سایه رو با تیر میزنن یا فرار کردن از اونجا. من در سطح اروپا هم ندیدم یه همچیزی. یعنی حتی شما نگاه میکنید نئونازی ها که الان خب حتی تونستن برخی از شاخه های وابسته به اینها در مجلس هم کرسی بگیرن، ولی این گونه با کشور و با منافع ملی صحبت برخورد نمی کنن، بلکه بحثایی که دارن به گونه هستی که بخشی از افکار عمومی میتونه بشنوه اون مواضع رو. یعنی یاد و خاطره یه فرض کن گذشته تاریخی رو دارن، اعتراض دارن به حضور آمریکا و آلمان رو، شأنش رو بالاتر از اون چیزی میبینن که اینجا هست، و نسبت به مهاجرین و بیگانه ستیزی مثلا در اینا خیلی شاخصه. یا مثلا فاشیستا در خود ایتالیا، حالا ما ببینیم که همین خانم که الان اومده و خانم ملونی که الان جالبه ایشون هم داره یه سری موازی بی ربطی میگیره، ایشون خودش ریشه‌اش فاشیسته و اینا. کسی اون زمانی که من در ایتالیا بودم کسی تصور نمی‌کرد که احزاب فاشیستی مثل خواهران و برادران ایتالیا که ایشون رئیس اون حزب هست بتونه دوباره روی کار بیاد. اما میبینیم که باز تحولات در داخل به مبرکهی مردم ایتالیا رو گرفتار کرده، چالا ایشون دیدگاهاش در چارچوب منافع ملی مخاطب پیدا میکنه و بهشون رأی میدن و احزاب مثل برلوسکونی هم میره کنار ایشون قرار میگیره. ولی میخوام بگم باز یه نرمی داره، ولی منافقین که شما نگاه میکنین صرفا یک جریانش توی رنکینگ داعشه. شما داعش هم نگاه میکنین هویت نداره دیگه، صورتها رو میبندن، موازی آنچنانی ندارن و فقط در اقدامات سلبی و ضد بشری مثلا پیشران هستن و پولش هم میگیرن. میگم یه ساختار بسیار بسیار، حتی مافیای ایتالیا به اعتقاد من اینجور نیستن. یعنی مافیای ایتالیا تو سیسیل اگه شما برید میدونن این آقا مثلا کار مافیایی میکنه، اما توی فرهنگ اونجا باز یه جایگاهی داره. اینها اصلا فاقد هر نوع هویتی هستن که بتوانن مثلا تعریف بشن جز در زمین بازی غرب اونم به صورت مصرفی. اینها اصلا کمله هستش و جریانات اینگونه که اسخاص شدن، ولی خب بالاخره به عنوان یه مؤلفه ژئوپلیتیکی برای اهداف نامشروع آمریکا، اسرائیل و غرب میتونن بازی کنن، خب پولش هم میگیرن. در واقع یه جور کارگزاریه دیگه، مثل بلک واتر.
بله.
این بلک واتر که شما نگاه میکنید در آمریکا، اینا باز در چارچوب منافع آمریکا تعریف میشدن، اما از جنبه جنایتکاری علیه دیگران، خب به اینا میگفتن شما مانعی نداری، میتونی بخوشی، میتونی عملیات سرکوب انجام بدی در افغانستان، در لیبی، خب اون فرق میکرد. اینا از اونها هم بدترن، یعنی اصلا نمیشون به در سطح بلک واتر رو مثلا اینها اینا رو ارزیابی کرد.
درست. بسیار علی، خیلی متشکرم از زهره‌بند از توضیحاتتون. براتون روز موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین ان شاء الله. خدا
نگهدارتون. جناب آقای ابوالفضل زهره‌بند بودن، دیپلمات با سابقه کشور. خب سری بزنیم به اخبار. مأموریت رئیسی به وزیر کشور برای اجرای قانون هوایی پاک. رئیس جمهور وزیر کشور را موظف کرد با پیگیری دقیق عملکرد دستگاه‌های مسئول برای اجرای قانون هوایی پاک، اطلاع رسانی مقتضی را درباره کارهای انجام شده انجام دهد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای رئیسی امروز چهارشنبه در نشست هیئت دولت از حضور معنادار مردم در آیین‌های تجلیل و گرامی داشته یاد شهدای مقاومت و به ویژه سردار حاج قاسم سلیمانی قدردانی کرد و گفت این حضور آگاهانه مردم با وجود مشکلات موجود دارای پیام‌های خاصی است که البته این پیام‌ها برای مسئولان تلاش مضاعف برای انجام وظیفه و کاهش مشکلات و دغدغه‌های مردم است. رئیس جمهور در ادامه این نشست وزیر کشور را به عنوان مسئول اجرای قانون هوای پاک موظف کرد با پیگیری دقیق عملکرد دستگاه‌های مسئول در این قانون، اطلاع رسانی مقتضی را درباره کارهای انجام شده انجام دهد. خب شب شما بخیر. ساعت 19:43 هست. شما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی 30035 همونطور که خدمتتون همیشه عرض میکنم پل ارتباطی مستقیمه بین ما و شما عزیزان شنونده هست. اگر سوالی دارید، انتقادی دارید و یا هر نظری دارید، به صورت مستقیم از طریق این پل ارتباطی میتونید با ما در ارتباط باشید. خب بریم سراغ موضوع بعد. افزایش حجم تجارت غیر نفتی به 87.4 میلیون دلار.
ایران بدون خط خوردگی.
جناب آقای سید احمد رضا علایی، معاون سازمان توسعه تجارت، سلام، شب شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
آقای علایی، این روند افزایشی که در تجارت غیر نفتی داشتیم رو ما چطور میتونیم حفظ بکنیم؟
بله، قبل از اینکه بالا در خصوص این موضوع بخوام صحبت کنم، نیا کنید ما در خصوص صادرات غیر نفتی که صحبت میکنیم و به خصوص در مورد روند و حفظ روند، باید توجه داشته باشیم که چه عواملی، چه پارامترهایی روی این روند و کلن روی صادرات غیر نفتی تأثیر گذارن. اگر بخوایم تمرکز رو بذاریم روی موضوع روند، که فکر میکنم سوال شما بیشتر ناظر بر همین موضوعه، باید توجه بکنیم که خب هر ریسبومی یا هر اکوسیستمی طبیعتاً برای این که بتونه حفظ شرایط داشته باشه باید ثبات داشته باشه. حالا در خصوص موضوع صادرات غیر نفتی، شرایط ثبات خب طبیعتاً بیشتر معنادار هست با توجه به اینکه پارامترهای داخلی و خارجی متعددی روی این موضوع تاثیرگذار هستند. حالا در خصوص سوال شما میتونم
علی معذرت میخوام، من صحبتتون رو قطع میکنم، من فقط یه نکته رو بگم که شنوندگانمون هم بیشتر در جریان قرار بگیرن. خب بر اساس آمار گمرک، ارزش تجارت کشورمون یعنی صادرات غیر نفتی و واردات امسال به 87.4 میلیارد دلار رسیده که صادرات غیر نفتی افزایش 19% برخوردار بوده. بله بفرمایید.
البته این آماری که فرمودید آمار تجارت هست.
بله، تجارت
مجموع صادرات و واردات هست.
بله.
که البته بخوام به کلان اون اشاره بکنم، یک بخشی از برنامه توسعه تجارت خارجی دولت هست که در 4 ساله هدف گذاری برای بخش صادرات غیر نفتی این هستش که ما در پایان سال 1404 عدد صادراتمون، تاکید میکنم صادراتمون، به 75 میلیارد دلار برسه که
یعنی صادرات به تنهایی.
بله، صادرات به تنهایی که مجموع تجارت خارجیش عددی نزدیک به حدود 140 تا 145 میلیارد دلار خواهد بود. شرطش چیه؟ شرطش همون سوال ابتدای شما، حفظ رونده که پیش نیازش ثبات شرایطیه که در خصوص صادرات ما داریم در مورد اون صحبت میکنیم. میکنید یکی از موضوعات خیلی مهمی که کشورهای دیگه‌ای که در این وضعیت هم بودن از این تجربه استفاده کردن، اول اصلاح نگرشه. نیا کنید ما یک نگرش معیوبی داریم در کشورمون، هم در مسئولین متاسفانه هم در فعالین اقتصادی، ناظر بر این که ما کالای مازاد رو باید صادر بکنیم. به نظر بنده به عنوان یکی از کارشناسان این حوزه، ما اگر بتونیم این نگرش رو اصلاح بکنیم، یک بخش زیادی از مشکلاتی که مربوط میشه به موضوع حفظ روند و حفظ ثبات حل میشه. ما وقتی تفکرمون این باشه که کالای مازادمون رو باید صادر بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که متاسفانه در این سالهای اخیر هم کم شاهدش نبودیم، از ابزار تعرفه میایم استفاده میکنیم برای اینکه بازار داخل رو کنترل بکنیم، کمبود رو مدیریت بکنیم. خب ما متوجه اهمیت این موضوع هستیم، ولی خیلی از کشورهایی که در شرایط ما قرار دارن، میتونم کشورهای بریکس رو مثال بزنم که کشورهایی هستند که توسعه اقتصادی مطلوبی دارن و این نرخ رشد اقتصادیشون رو حفظ کردن، کالا اصلا با برنامه و با نیت صادرات تولید میشه و برنامه
از ابتدا بر اساس
نیاز بازار صادراتی هست و سهم این تولید از سهم تولیدی که قراره در داخل مصرف بشه جداست. ما این تفکیک رو متاسفانه نتونستیم بکنیم و الان هم این مشکل رو داریم. مثلا میتونم همین الان مثال روز رو بزنم، مثال صادرات مرغ. ما خب یه زمانی مثل الان مازاد تولید مرغ داریم در داخل، خب خیلی راحت میگیم صادرات آزاده، ولی به محض اینکه شرایط داخلمون تغییر کوچیکی داشته باشه، خلق الصاعد، واقعا تاکید میکنم خلق الصاعد، میایم دست میزنیم به تعرفه ها و میگیم صادرات ممنوع. خب حالا اون بازرگانی که اومده برای رو بازار کار کرده، بازار رو به قول معروف وابسته به کالای خودش کرده، پاسخی نداره به بازار بده. حالا شما این مثال دم دستی و مثال کوچیک رو بگیرید، بیاید در حوزه‌های مختلف این موردی که عرض کردم، یا کنید تاثیرش، تاثیر تغییرات تعرفه‌ای که واقعا میتونم بگم که یکی از مشکلات ما در حوزه بحث صادرات همین موضوعه. تا ما نتونیم برای این موضوع یه راه حلی داشته باشیم که واقعا به نظر من پیش نیازش اینه که ما گفتمانمون رو اصلاح بکنیم، بدونیم که ما کالای صادراتی رو اولین بار کشور ما نیست که در مورد این موضوع داره تصمیم میگیره، دیگران هم این کارو کردن. سهم کالای صادراتی از سهم کالایی که قراره در داخل تولید بشه جدا است، خودشو میخواد چه در داخل کمبود اتفاق بیفته یا بیشبود اتفاق بیفته.
درست.
و این موضوع مهمیه که اگر بتونیم برای این موضوع مدیریتی بکنیم به نظر من یک پیش نیازه،
یه مقدار سخته ولی انشالله که بشه. آقای علی خیلی ممنونم. جناب آقای علی متشکرم از توضیحاتتون، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. جناب آقای سید احمد رضا علایی بودن، معاون سازمان توسعه تجارت. خب بریم سراغ بخش رصد، فرصتمون کم هست. پروژه نفوذ رسانه‌های معاند در سینما، گفتگو می‌کنم با جناب آقای احسان رستگار، کارشناس حوزه رسانه و سینما. آقای رستگار سلام، شب بخیر. آقای رستگار
سلام علیکم.
بله، حال شما چطوره؟
ارادتمندم، سلامت باشید.
آقای رستگار، ما شب گذشته در مورد مباحث مربوط به تحریم جشنواره فیلم فجر گفتگو کردیم با کارشناسان. امشب میخوایم ببینیم که این رسانه‌های معاند چه ابزارهای نفوذی رو در سینما، در خود سینما، در بدنه سینما به کار میگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اولا چند نکته در باب نفوذ خدمتتون عرض کنم، بعد وارد این مساق نفوذ در باب فرهنگ و هنر بشم. یکی این که ببینید، نفوذ فقط از خارج نیست الزاماً و فقط محدود به اقداماتی که توسط سرویس‌های جاسوسی خارج از کشور رخ میده رقم نمیخوره و فقط توسط جواسیس نیست، فقط توسط جاسوسان نیست. دو این که فقط نفوذ با کار ویژه درز، نشر و افشای اطلاعات نیست. اصل نفوذ ایجاد تغییر و اختلال تو دستگاه محاسباتیه. نکته سوم اینه که این دستگاه محاسباتی چه کسانی منظورمونه؟ الزاماً افراد نیستن هدف. گاهی اوقات هدف ایجاد اختلال و کشکارکرد سازمانیه. و حالا وارد این مساق نفوذ در باب فرهنگ و هنر و سینما بشیم. متاسفانه طی سالها و طی تقریبا 1.5 دهه اخیر از اواسط دهه 80 تا الان ما اکثر قریب اتفاق موارد نفوذی که شاهد بودیم در زیست بوم فرهنگ، هنر و سینما از جنس نفوذ توسط سفارتی ها و دوتابعیتی ها بوده. اینجا ما با فقط سوژه نفوذی ها مواجه نیستیم، مسئله مهمتری وجود داره از این مصادیق و مواردی که باش در اخبار این ایام مواجهیم، مثل چه میدونم حمید فرخ نژاد، مثل خانم ترانه علی دوستی و امثال هم، که مهمتره و اعمه و اوناست که باعث میشه چنین معلولهایی صورت بگیر و اتفاق بیفته. فلذا اگر موافق باشید من این چند دقیقه رو در مورد این علتها صحبت کنم، علتهای نفوذی ساز، علتهای نفوذی پرور. ببینید، ما در همین دو موردی که خدمتون الان عرض کردم، دو اسمی که از بازیگران خانوم و آقا عرض کردم، سالهای سال، شاید یه موردش رو خانوم علیسی رو حدود 7-8 ساله، آیه فرخ نژاد حدود 5 ساله، شخصا بنده خودم توییتام، موازم، یاد داشتم، گواه اینه که متذکر شدیم خدمت دوستان که مراقب باشید، مراقبت کنید، دقت کنید، تحقیق کنید و بعد اینقدر ذریب بدید و بها بدید به این افراد به صورت خاص. یک طیف حداقلی وجود دارن که از نظر درصد و تعداد حداقلی هن در سینمای ما، اما این طیف حداقلی دو تا ویژگی دارن. یک این که مستبدن و رفتارهای تمامیت خواهانه و فاشیستی دارن. دو این که در امتیازات، اختیارات و امکاناتی که بهشون تعلق میگیره حداکثری هن، یعنی جای اکثر افراد رو میگیرن، جای زیست بومشون و کنشگران و بازیگران اون زیست بوم رو تنگ میکنن. اتفاقی که این وسط میفته نحوه عملکرد و رفتارشناسی مدیران فرهنگی و مدیران سینمایی ماست. بنده معتقدم که مدیران سینمایی ما و مدیران فرهنگ و هنر ما که در بعضی از مقاطع و زمانها از وزیر رو شامل می شده تا مشاورین وزیر تا معاون وزیر تا رئیس سازمان سینمایی تا رئیس زیرمجموعه سازمان سینمایی تا دبیران جشنواره‌های مهم از جمله فجر در مقاطع مختلف سالهای اخیر، که این رفتارها باعث می شده افرادی که میل به نفوذی شدن دارن یا استعداد نفوذی شدن دارن یا اصلا نفوذی شدن اما دارن رصد میکنن که فضا چطوره برای فعالیتشون، اونها ضریب بگیرن. این رفتارا چیه؟ ما یه روحیه داشتیم و هنوزم متاسفانه داریم، گرچه کمرنگتر شده طی 3 ماه و نیم اخیر به واسطه اتفاقاتی که افتاده و تبعاتی که این نفوذی ها ایجاد کردن، اونم این بوده که افرادی کاملا مشخص اینا مورد دارن، اینا مشکل دارن، مسئله دارن و مسئله سازن و امثال ما به عنوان منتقدین این حوزه و کارشناسان این حوزه مداما و مکررا متذکر می‌شدیم. اما بخشی از
رستگار ما فقط حدوداً 10 ثانیه فرصت داریم.
بخشی از مدیران و بخشی از به من گفتن 7 دقیقه وقت دارم. بخشی از مدیران و مسئولان کاری که می‌کردن این بود که می‌اومدن این افراد سیاه رو سفید می‌کردن. اون چه که ما الان باید بهش دقت بکنیم اینه که از این به بعد افرادی که مشکل دارن و مسئله دارن و مورد دارن و تذکر داده میشه به مسئولان، کسی اگر اومد اونها رو سفید بکنه باید خودش سیاه بشه. کسی که خودش سفیده نمیتونه بیاد یک شخص سیاه رو سفید کنه. این نکاتی که به صورت کدی دارم خدمتتون عرض میکنم به واسطه
دیگه
وقت بود،
وگرنه
من مفصل خدمتتون توضیح میدادم.
بله انشالله در برنامه‌های آینده حتما مزاحمتون خواهیم شد و پیرامون این موضوع حتما گفتگو خواهیم کرد.
چون مبحث مهمیه به نظرم خیلی بیشتر بهش دوستان
حتما حتما بکنید. حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای رستگار. وقت شما بخیر. خداحافظ. جناب احسان رستگار بودن، کارشناس حوزه رسانه و سینما. از شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که این هفته همراه بدون خط خوردگی بودید. شب بخیر. خداحافظ.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، افغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشر.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله اخاف الله منه کل شی، هر کس از خدا ترسید خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. آرا بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. و اما اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید کلی خبر و گالری عکس و همچنین پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم میتونید به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. خب رسیدیم به ساعت 20، گفتگوی فرهنگی رو براتون آماده کرده ایم به مدت 52 دقیقه.